سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تقریبا در ادامه برنامه دیگر است که خدمتون عرضه کردیم در ارتباط با تحولات اخیر ریاست جمهوری آمریکا. از دید دیگری میخوایم این مسئله رو نگاه بکنیم و اینکه در قالب دموکراسی و انتخاب ببینیم که چطور میشه، چه اشکالاتی هست که افرادی مثل احمدی نژاد ها و ترامپ ها از اون قالب بیرون میان و اینقدر میتونن اینها با رفتارشون با صحبت هاشون حالت پاپولیستی ایجاد بکنن و مردم رو دور خودشون جذب کنن. خب این خودش یه به اصطلاح یک فنامنه هست که قابل بررسی هست. فکر کردیم که در ارتباط با این مسئله آقای بازرگان کمک کنن و یه مقدار مسئله رو بشکافیم. تشکر از شما که بار دیگر در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند جان خرد، با سلام خدمت بینندگان گرامی. عرض کنم که ببینید در اداره جامعه بالاخره یا شهروندان مردم حاکمن که اصطلاحاً میگن دموکراسی ملت، یا قدیم مثلا آریستوکراسی تئوکراسی، یه دی به عنوانی که خدا باید حاکم بشه نمایندگی میکنن از خدا و حکومت‌های نمایندگی یک مقام آسمانی رو میخوان ایفا بکنن. ولی دموکراسی یعنی مردمی که به هر حال شهروندن حق اداره و تصمیم گیری رو اونها دارن. در دموکراسی الزاماً یه ملت واحد وجود نداره، یعنی میپذیره که جامعه متکثره، جامعه یکسان نیست. عالم انسان ها با عالم حیوانات فرق داره. حیوانات طبق غرایزشون عمل میکنن، طبق فرمان ژن ها عمل میکنن، لاجرم یکسانن، تفاوتی با هم ندارن. ولی انسان بنابر موهبت اختیارش یکسان فکر نمیکنه، انسان ها اندیشه های متفاوتی دارن. دموکراسی در واقع این تفاوت ها رو میپذیره، این تفاوت ها رو به رسمیت میشناسه، تفاوت ها رو رونق میده. بنابراین در نظام دموکراسی چیزی به عنوان یه ملت وجود نداره، همه یکسان باشن. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یعنی یه اندیشه یه فکر، همه یه جور نیستن. کسی به نمایندگی از طرف ملت نمیتونه سخن بگه. اینی که همه یکسان هستن، ادعایی که همیشه در طول تاریخ داشتن، دیکتاتوری پرولتاریا، طبقه کارگر، یعنی اونا فقط حقن، یا حاکمیت مصلحین، دیکتاتوری صلحا، چنین چیزی وجود نداره که یک حقیقتی باشه، همه یه جور فکر بکنن. دموکراسی پذیرش اینی که مردم با هم فرق دارن، نمیشه اصالت رو فقط به یه گروه داد. در دموکراسی یه نوع مصالحه هست، یه نوع توافقه بر اساس یک سلسله اصول پذیرفته شده. هرگاه که یه گروه خاصی بخواد حکومت بکنه، خب اختلاف به وجود میاد، بازی قدرت در درونش اختلاف هست. در واقع در دموکراسی ها چیزی به نام یه قدرت واحد وجود نداره که ثانی نمایندگی بکنن. اونطوری که فرض کنین پولپت در مثلا کامبوج، خمر سرخ ها به نمایندگی از طرف ملت به خانه تصمیمی بگیرن. اگر اونطوری باشه میبینیم اشخاص بزرگ میشن، همونطور که لنین با پایگذاری نظام بلشویکی میبینیم او قطب میشه، قداست پیدا میکنه، آخرم که از دنیا میره مجسمه‌شو مومیایی میکنن، مثل اینکه اون بدن برای همیشه باید باشه. این معرفه مثلا اون نظام اتحاد جماهیر شورویه. یا در چین فرض کنین ماو تسه‌تونگ، اونم مومیایی میکنن، در یه بلوری مثلا قرار دادن و این در واقع میشه معرف یه ملت. رهبرهای سیاسی قداست پیدا میکنن، اونطوری که در مصر باستان فرعون‌ها رو مومیایی میکردن، یعنی باور نمیکنن که اینا از بین برن. این اندیشه هم در بین مردم تبلیغ میشه که گویا اینا اصلا از یک نژاد دیگن، از جانب خدا اومدن، هیچ کسی حق نداره به اینا تعرضی بکنه. چرا اینقدر خرج برای نگهداری یک کسانی که از دنیا رفتن، نوبتشون تمام شده؟ چرا این هزینه های سرسام‌آور میلیاردی باید در ایران خرج بشه برای مقبره آقای خمینی؟ این همه خرجایی که کردن بازم هر روز بخوان تغییر بدن، بزرگتر بکنن، گسترده تر بکنن، یعنی نشون میده که میخوان این تکثر جامعه رو در وجود یک نفر خلاصه بکنن. یه عده‌ای از قبل البته این اندیشه ها دارن نون میخورن، زیر اون بیرق دارن برخوردار میشن، از یه امتیازاتی میخوان اون امتیازات رو حفظ بکنن دیگه. این یه نیازه که نظامای توتالیتر، نظامای فردی مجبورن که کسانی رو حفظ بکنن. ولی در دموکراسی میبینیم رئیس جمهورها وقتی نوبتشون تمام میشه، هم در زمانشون و هم بعد از اون مردم جوک میگن، تمسخر میکنن. کدوم اینا موندن از فرض کنی حالا امریکا مثلا نیکسون ها، مثلا جانسون ها، نمیدونم هر کدوم اینا، بوش مثلا، چه پدر چه پسر، کسی اینا رو مقدس نمیدونه که برای اینا. البته موزه درست میکنن به عنوان یک به حال مقطعی از تاریخشون، عمل کرده اینا نیک و بدش، برای اینکه دیگران بیان بدونن. ولی اینا دیگه قداستی ندارن، چقدر آبروریزی میکنن، نقاط خطاشون رو میگیرن. از میوه‌ها و محصول دموکراسی فرض کنید یکیش خود اوباماست. در یه جامعه‌ای که تا 50-60 سال پیش سیاها حق نداشتن تو رستوران سپیدا برن، تو اتوبوس با اونا سوار بشن، در کاخ سفیدی که به هر حال کارگرای سیاه آمدن ساختن، می‌بینیم یکی از همونا در اونجا ساکن میشه. کی باور میکرد که یک فردی از کنیا، افریقا، برنش بیاد امریکا مهاجرت کنه، بعد فرزندش بزرگترین قدرت سیاسی رو پیدا بکنه؟ کجای همچین تصوری تو نظام ولایت فقیه یا نظامای مشابهش میشه همچیزایی رو تصور کرد؟ یا در لندن همین انتخابات سال گذشته بود، یک پاکستانی تبار 46 ساله صدیق خان، خب پدر این از مهاجرین پاکستان بوده، راننده اتوبوس بوده، مادرش خیاطی میکرده، یک خانواده 9 نفری. خب این در شهردار لندن میشه، پست شهرداری که تقریبا یه چیزی مثل همون نخست وزیریه، در حالی که رقیبش اون یهودی آلمانی تبار چی بود، زاک شمیت، نمیدونم چی بود اسمش، ایشون هم کمبریج خونده، میلیاردر اینا هستن، با خانواده سلطنتی انگلستان در ارتباطن. یعنی بین این دوتا رقیب کی باور میکرد که یک پاکستانی تبار بیاد پست شهر لندن و شهردار لندن بشه؟ از درون دموکراسی درست اون معایبی که شما شمردین وجود داره، ولی از درونش این تحولات هم که غیر قابل تصور، حتی خوابش هم تو کشورهای استبدادی کسی نمیبینه، از این تو در میان. بنابراین فرصت برای مردم هست، اگه کسی استعداد داشته باشه میتونه بره بالا. فرقش اینه که یه طرف بت میشن یه آدمایی، شخصیت‌ها رو به خدایی میرسونن، حالا هر کدوم کره شمالی رو بگیریم، نمیدونم جای مختلف، همه راه ها به یه جا ختم میشه، یکی فصل الخطاب میشه. در این طرف لااقل هر سو استفاده که میشه ترامپ ها و اینا هم رو کار میان، ولی مکانیزم های مردمی هم وجود داره که اینا رو سر جاشون بنشونن و اگر مقتضی هم باشه پایین بیارن. نمیشه گفت که بس دموکراسی این ایبو داره که از توش مثلا ترامپ در میاد، ولی خب اینا تجربه میکنن، اصلاح میکنن و رشد میکنن به این ترتیب.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید آقای ترامپ ایشون یه سرمایه‌دار بزرگه و به نظرم میاد موفق باشه، به صورت بین المللی فعالیت اقتصادی داره. خب این میبینیم الان که وارد کار سیاست شده، عملا تصمیمایی رو که میگیره خیلی ضرب العجلی و به نظر میاد بدون مطالعه کافی بوده باشه. و موقعی که تصمیم میگیره تو این فاصله ما دیدیم تو این یک دو ماه گذشته مجبوره هی تغییرش بده، هی تصحیح کنه مسئله رو، یا افرادی رو که انتخاب میکنه میبینی یه طرف خودش استعفا میده میره. نشون میده که تجربه کافی بنزه کافی در ارتباط با سیاست نداره و فکر میکنه. و جالب اینجاست که چطور هست که تو مسائل اقتصادی خودش مسلماً اینجور تصمیم نمیگیره، خیلی با فکر و سنجیده عمل میکنه، ولی اینجا که رسیده نوع دیگری عمل میکنه. حالا این از ندانم کاریست یا چی میتونه باشه؟
ببینید تو این نظام های سیاسی کشورهای پیشرفته الزاماً شخص رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی نیست، تیم ورک در واقع اینا کار میکنن. اون چیزی که همه جا دیگه الان صحبتش هست در واقع میگن اون که پشت پرده است استیون بنن هست، اون ایدئولوگ اصلی، در واقع مشاور اصلی، تئوریسین پشت صحنه آقای ترامپ استیون بنن هست. ترامپ که خب سابقه سیاسی نداره، تجربه کار اجتماعی نداره، سرمایه‌دار بوده، ساختمان‌سازی میکرده، هتل سازی میکرده و با پولش کار میکرده. ولی الان نشریات بزرگ هم اروپایی و هم امریکایی دارن کاراکتر استیون بنن که فرد اول در واقع پشت صحنه هست او رو معرفی میکنن. این در همین 2013 در واقع نوامبر یا دسامبر 2013 بود اعلام کرده بود، اون موقع که فکر نمیکردم اینجا برسن، که به عنوان لنینیست خودش رو معرفی کرده بود. اتوان نوشته ای من دیدم درست انوان کرده بود که میگه درست 100 سال پیش لنین جنبشش آغاز کرد، 1917 در واقع لنین به قدرت رسید، الان هم 2017 است، درست 100 سال گذشته. به خاطر این 100 سالگی چند تا مقاله بود، یکم تو ایران آقای دکتر موسی غنی نژاد به عنوان لنینیزم ترامپی در واقع، یعنی همون اندیشه رو استیو بنن که پشت صحنه است با افکار لنینیستی خودش. بذارید بعضی از شعارهایی که من داده تو یکی از مقالات خارجی بود، میگه شعاراش در واقع صلح برای مردم، زمین برای کشاورزان، همه قدرت در دست شهروندان، اینا شعارهاییست، انتقال قدرت به توده ها، احیای عظمت های از دست رفته امریکا، نخست امریکا، فراموش شدگان دیگر هرگز فراموش نخواهند شد، همه به بانک آنها باید گوش بدن. همه اینا رو میشه مقایسه کرد درست با 100 سال پیش که لنین روی کار اومده. شعارا رو مقایسه بکنید. از یه طرف لنین اولین به اصطلاح اقدامش در واقع در اون کتاب دولت و انقلاب مینویسه که دستگاه ماشین نظام قبلی رو باید به کلی از بین برد، سرکوب کرد. یعنی برای اینکه اونا نتونن نفس بکشن، نظام گذشته بازسازی نکنه، باز تولید نشه، به کلی باید تمام زمینه ها رو نابود کرد. ببینیم تلاش در واقع اقدامات اولیه این دستگاه یا حرفایی که استیون بنن میزنه دقیقا همونه، علیه تمام تشکیلات سیاسی امریکا، شعارهای قبل از انقلاب هم میدادن، همه اینا بیارزن، همه اینا نادانن، همه اینا باید از این برن، هیچ توانایی ندارن، یعنی به کلی این ساختارها باید از بین بره. همونطوری که خب بولشویک ها این کار کردن، حکومت موقت دستگاه کرنسکی رو، اون رو در واقع همه رو داغون کردن. در واقع حمله شدیدی که لنین به مطبوعات میکنه، یعنی جز اولین اقداماتش از بین بردن مطبوعات، که همه اینا ستون پنجم دشمنن، همه اینا ضد ملت روسیه هستن، همه اینا پایگاه های دشمن هستن، آنچنان سرکوبی از این مطبوعات کردن که تا 70 سال نتونستن اینا نفس بکشن، یعنی شبیه همون تعطیل فلعی مطبوعات در جنبش سبز و قبل از اون در ایران میبینیم این عملیات، عملیات لنینیه در واقع. بیشترین حمله رو هم شاید در تاریخ امریکا کمتر سابقه داشته این دستگاه ترامپ که اندیشمند پشت صحنه آقای استیون بنن هست علیه مطبوعات. اینا رو چقدر تحقیر میکنه، اینا دشمنان جامعه امریکان، اینا بهتر شرم بکنن، باید دهناتونو ببندین. تا حالا سابقه نداشته که اینطور در یه جامعه‌ای که نمایندگی میکنه مطبوعات و به هر حال رسانه های جمعی رو اینطور توهین‌آمیز رئیس جمهور و دستگاه اجرایی اون بخوان برخورد بکنن. اینی که الان یه پارچه مطبوعات امریکا متحد شدن و دارن دفاع از خودشون میکنن نشون میده که در برابر یک به اصطلاح عملکرد لنینیستی قرار گرفتن، که خود اینم دو سال پیش گفته بود که من لنینیستم، همه این مدارکش هم در واقع رو کردن. تحقیر متخصصان عیناً کار لنین و استالین برای بها دادن به توده ها تحقیر متخصصان بود که ما احتیاجی به اینها نداریم، شبیه همون داستان تخصص و تعهد که از اول انقلاب تو ایران هم اتفاق افتاد، همه رو بیرون ریختن. یا اون شعاری که احمدی نژاد میداد که در زیر زمین خونه نمیدونم یه دختر بچه یا پسر بچه 13 ساله ما انرژی هسته‌ای تولید کرده، این حرفا عیناً لنین هم اون موقع میزد که ما با 5 روز آموزش به یک کارگر میتونیم اون رو وزارت خونه ای رو بهش بسپاریم. یعنی اینجور تحقیر تخصص ها، آموزش ها که ما اصلا نیازی نداریم، میبینیم عیناً همین شیبه ها رو الان تو امریکای قرن 21 دارن این آقایون این شعارا رو میدن. دروغگویی ها، رفتارهای پوپولیستی، اینا همه در واقع همون ادامه اون شیوه هاست. بعضی از اتفاقا نشریاتی که سایت هایی که هستن به وضوح در واقع این ادعاها رو باز کردن که چگونه این سیستمی که روی کار اومده با ارتباط هایی که با به هر حال روسیه هم وجود داره، همون اندیشه لنینی رو دارن در قالب یک جامعه سرمایه‌داری دارن جا میندازن. حالا وقت نیست و شاید برای خسته کننده بشه من استناداتی که تو این زمینه وجود داره بخوام بیشتر بهش اشاره بکنم، فکر میکنم با این اشاره مختصر کفایت بکنه که به کجا داره کشیده میشه و چگونه در درون یه سیستم سرمایه‌داری چگونه اندیشه های چپ داره به هم میرسه، چپی که هم راست افراطی و هم چپ افراطی به هم دیگه رسیدن، یه دیدگاه های در واقع خیلی خیلی ارتجاعی راست نجات پرستانه که همه رو در خودش ببینه داره با اون راهلای چپ خودشو به هر حال به کرسی مینشونه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به همه این انتقادات و اشکالاتی که به آقای ترامپ دیده میشه و گفته شده نسبت به مسائل به اصطلاح مهاجرتی که مطرح کرده و چندی مورد دیگه، تصمیمات عجولانه‌ای که گرفته، ولی خب نکات مثبتی هم این آدم باید داشته باشه که به اصطلاح این شاید بد نباشه اشاره بکنیم ببینیم که اون نکات مثبتی رو که از این شخص میشه مطرحش کرد چه چیز هست و اونا رو میشه به اصطلاح استفاده کرد ازش.
بعضی از نویسندگان هم دیدم که سعی کردن که اون نقاط مثبتش رو معرفی بکنن. یکی این اعتماد به نفس فوق‌العاده‌اش که خب اصلا کسی باور نمی‌کرد یه همچین آدمی که همه رو به مسخره گرفته، حتی در درون حزب جمهوری خواهم هیچکی رو قبول نداره، اصلا رفتاراش، عملکردش، سوابقش، نقاط ضعف فراوانی که داره از خودش نشون میده هیچ کسی باور نمیکرد اصلا تو حزب خودش بالا بیاد، همه تعجب کردن. و خب این یک نوع اعتماد به نفس در واقع درش وجود داره که نترسیده آمده جلو. یکی خود اینه که جالبه که حتی در یکی از کتاباش هم نوشته Think like a champion، در واقع مثل یه قهرمان عمل بکن، از اول خودش رو به عنوان یه قهرمان به خودش تلقین کرده. یکی دیگه چیز که خب نقطه ضعف این زودرنجیاشه که خیلی خودش رو نشون داده. تو هم در فرهنگ ما هست، اصطلاح زبان عربیه، میگه که آلت و ریاست سعت و صدر. لازمه ریاست ظاهرا از پیامبره، سعی صدر داشتنه، بلند نظر بودنه که اگه آدم بخواد مدیر باشه. زودرنجی نقطه ضعفه. حتی بعضی ها اشاره کردن که این بعضی وقتا ساعت 4-5 صبح بلند میشه تو توییترش جواب میده. حالا یه کسی یه حرفی زده، یه هنرمندی یه چیزی گفته، یه رئیس جمهور که نباید مثل بچه رفتار بکنه. این عکس العملی رفتار کردنش، اینم از یک ویژگی های خاصشه که حالا هم ته مثبت نیست ولی جزء چیزای شخصیتیشه. از یه طرف خیلی انتقامی، توی یکی از نوشته‌هاش هم هست که من اهل انتقامم، اگر کسی بهش بدی بشه انتقام نگیره بدتر از شخص ظالمه. البته آدم خوبه که به هر حال تو سری خورده نباشه، ولی این فضیلتی نیست که آدم بخواد حتما انتقام بگیره. میتونه از موضع قدرت آدم عفو بکنه، بی‌اعتنایی بکنه، یا با عکس العمل خوبش طرف رو سر جای خودش بنشونه. یه نکته دیگه که شاید تو این شرایط مثبت تلقی بشه این معامله گریشه. اونم یه کتابی تو این زمینه نوشته که Art of Deal، هنر معامله کردن با دیگران. خودش هم معامله گره دیگه، یک بیزنسمن، یه آدمی بوده که به هر حال 2-3 بارم زمین خورده، به هر حال ورشکستگی رو فایل کرده ولی باز بالاخره تونسته عبور بکنه. این میتونه امیدوار باشه که بالاخره خودش هم میفهمه که با یه دندگی نمیشه تو همه جا موفق شد. بشه با اینجور آدم ها وقتی ببینن سرشون به سنگ خورد معامله کرد و منافع دو طرفه رو در واقع گفتگو کرد. حرفای خیلی سطحی هم خیلی زده که آدم تعجب میکنه، که یکی این که مثلا ما باید دیوار بکشیم جلو مکزیک، اونم به خرج خود اون ملت. این همه مرز تازه مگه دیوار جلوی عبور رو میگیره؟ خود اینا انقدر پشت پرده توافقهایی هست و اگر مکزیکی ها نبودن که لاغل منطقه کالیفرنیا سبز و خورم نمیشد. همه کارا رو اونا دارن میکنن و اینم با پول یه ملت دیگه. حتی بین فرض کنید نوار غزه و نمیدونم مصر و اسرائیل و اونجا، این با این که این دیوارا هست چقدر تونلای اون زیر کندن. از این حرفا که 11 میلیون اخراج باید بکنیم، یه نوع به اصطلاح چیزای سطحی که حرفایی که از یک رئیس جمهور انتظار نیست. به هر حال یک ویژگی های چه مثبت چه منفی داره که برای کشور دیگه باید بشناسن با چه کسی طرف هستن. اینا به نظر من تا یه حدودی شخصیت اون رو نشون میده که کم و بیش همه هم میدونن، چیز تازه این نیست که حالا من بخوام بهش اضافه بکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. آقای ترامپ دولتش شروع کرده خوب از همون اول بنای ناسازگاری با ایران رو مطرح کنه و به طرق مختلف حتی برجام رو تهدید میکرد که از بین ببره، و بعد از اون چون خوب دید برجام رو نمیتونه کنه شروع کرد به تحریم های دیگری علیه ایران. خب میبینیم که در قالب این یکی از کارهای دیگری که داره ایشون میکنه در هم کنار هم قرار دادن کشورهای عربی و اسرائیل کنار هم هست به عنوان یک جبهه علیه ایران. و خب ایران هم کارهایی رو میکنه که تحریک میکنه یک همچین به اصطلاح همکاری منطقی بین عرب رو. خواستم ببینیم یه مقدار توضیح بدیم که این در به چه صورت داره انجام میشه.
ببینید آقای ترامپ قبل از انتخاب شدنش خیلی علیه عربستان هم تبلیغ میکرد که اینا تو این کارهای تروریستی مشارکت داشتن و باید اینا رو مهارشون کرد. و به نظر میامد اون موقع که به هر حال برنامه در امریکا دوخته شده علیه عربستان، میخوان این ثروت سرشارشون رو به یه نحوی ازشون بگیرن. ظاهرا این وزیر خارجه عربستان عادل جبیر این در چند ماه گذشته، یعنی بعد از این شعارهایی که میداد، نقل کردن خوندم در جایی که این واشنگتن اومده بود و دائما مخفیانه هم ارتباط با دستگاه‌های سیاسی و لابی‌های اسرائیلی و هم با دموکرات‌ها و با جمهوری‌خواه‌ها، یعنی احساس خطر عربستان سعودی کرده بود که اگه قرار باشه که نماد تروریسم و خشونت اونا معرفی بشن، چه برنامه‌های امریکا علیه اونا داره. تمام تلاششون در امریکا این بود که اولا این فلش به سلام حمله به عربستان به عنوان مرکز تروریسم و متوجه ایران بکنن، یعنی تبری کردن عربستان از این برنامه ها و ایران رو به عنوان نماد تروریسم و خشونت معرفی کردن، و بعد حمایت از عربستان در پیروزیش بر حوثی های در واقع اون منطقه آسیا که قدرت منطقه‌ایشون رو بتونه اضافه بکنه، و حمایت امریکا از متحدینش یعنی خود عربستان، امارات، قطر توی منطقه، چند تا به سر خواسته هایی که دیگران هم این رو مطرح کردن، یه مقداری در واقع مهار سوریه، حمایت از داعش، و اینکه ما در واقع هزینه حضور امریکا در منطقه رو میپردازیم، یعنی با ثروتی که عربستان داره، امارات داره یا قطر که خودش ثروتمندترین کشور دنیاست به طور نسبی، ظاهرا این تعهد هم کردن که امریکا در منطقه حضور داشته باشه برای حمایت از اونها به هزینه خودشون، که حتی این هم یه بار در یک کنفرانسی در فلوریدا خود ترامپ گفت که اونا جز پول چیزی ندارن، یعنی این رو در واقع بند و آب داد که این تعهد مالی رم کردن، تحمیلی به دولت امریکا نخواهد شد. خب از یه طرف میبینیم که عربستان به هر حال افتاده جلو، داره حمایت رو از امریکا میطلبه، امریکا رو داره میکشه به منطقه، همونطور که روسیه تو منطقه آمده برای سوریه، از یه طرف دیگه امریکا پاش باید باز بشه با حمایت مالی کشورهای عربی علیه ایران، که ایران زیاده طلبی داره، قدرت طلبی داره، میخواد گسترش بده. از یه طرف هم اسرائیل در واقع تبلیغات آقای ترامپ بخشش در واقع به هم زدن برجام و انجام به صلاح وعده هایی بود که برای حمایت از برحال اسرائیل و اینها در واقع داده بود. حتی میدونید داماد خودش در واقع یه رابطه خیلی تنگا تنگی با نتانیاهو داره، اون کوشنر چیه اسمش،
بله.
از یه طرف در واقع قدرت اون طرف است. الان میبینیم که خب امریکا هستش، از یه طرف اسرائیل، و بعد یه اتحادی بین کشورهای عربی اسلامی، یعنی یه مثلثی علیه این جناح این طرف که حالا فرض کنید روس و ایران و مثلا سوریه تشکیل دادن. در این کنفرانس اخیری که در ژنو هم بود، خیلی جای تعجب بود که حتی ترکیه به شدت علیه ایران موضع میگیره، یعنی یه طرف عربستانی که حمله میکنه، نمیدونم اماراته، ترکیه هم حتی پیوسته، یعنی تلاش در واقع عربستان اینه که پای ترکیه و مصر رو هم به طرف خودشون بکشن علیه ایران. ایران هم که اونجا فقط یک موضع مظلوم نمایی که ما اهل گفتگو هستیم، ما اهل صلح هستیم، ما جنگ با کسی نداریم، در یه تنگنای این چنینی در واقع ایران رو قرار دادن. به هر حال آینده خیلی مبهمی در پیشه. از یه طرف هم در واقع روابطی که دستگاه اجرایی آقای ترامپ با روسیه داره، خب روسیه با ایران هم فعلا متحد هستن، یعنی اگه واقعا روسیه نبود گفتم فکر میکرد که خب تکیهگاه سیاسی ایران تو این وانفسا که اسرائیل و عربستان و امریکا با هم هستن چگونه خواهد بود. این یه مقداری قضیه رو پیچیده میکنه که روسیه تا کجا حمایت خواهد کرد از ایران، به چه قیمتی، وقتی که در عالی ترین سطوح دارن یه منافع اقتصادی کلان رو دارن پیش میبرن، استخراج نفتای شمال روسیه، ارتباط های تنگاتنگی که کارگزاران روسیه پوتین و نمیدونن با امریکا بالا دارن، صرف نظر از منافع ملی خودشون کار به کجا داره میکشه. برها خیلی مسئله پیچیده است که تا کجا در واقع این پیوند روسیه و سوریه و ایران دوام داره و به خاطر ملاحظه روسیه اونا دست نگه میدارن. البته میدونین سیاست امریکا یه مقداری جدا کردن بین چین و روسیه است که نمیخوان این دوتا قدرت با اون سوابق مارکسیستیشون با هم یه نیروی برتری رو پیدا کنن. داره روسیه رو میخواد از چین جدا بکنه. چین هم یه روز به روز داره یک قول بزرگ اقتصادی و نظامی تو دنیا میشه، میخوان اینو در واقع جلوش رو بگیرن. به هر حال آینده خیلی پیچیده است. قدرت چین هست، قدرت روسیه و قدرت امریکا به اضافه اسرائیل و کشورهای عربی ارتجاعی، که حالا تو این سه تا قدرت ایران چه بازی میتونه بکنه. به خصوص انتخابات آینده ایران خیلی سرنوشت ساز خواهد بود، کدوم جناح میخواد جلو بیاد و چه تأثیری تو دیدگاه جهانی نسبت به آینده ایران میگیره. بسیار مسئله خطیره، هیچ اظهار نظر قاطعی بنده که به طریق اولا نمیتونم بکنم، صاحب نظرای که اهل این کارام هستن، من گمان نمیکنم که به راحتی بشه پیش بینی کرد که جریانات به کدوم سمت و سو داره میل میکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید قبلا اشاره کردیم در ارتباط با اینکه ملت چطور میتوانند قدرت بگیرند در ارتباط با به اصطلاح شرایط که در جامعه وجود داره، حالا چه در ایران صحبت شو بکنیم چه در خارج. اینها حالا اشاره کردیم به انجیو ها ممکنه بتونن کمک بکنن. میخوام ببینیم در شرایط دنیای خارج مثال هایی که این به اصطلاح نظام های داخلی تونستن بر استبداد حاکم برشون دست پیدا بکنن، یا حداقل بتونن اون رو کنار بزنن و کارهایی رو که میخوان بتونن انجام بدن. شاید اگر مثالی باشه کمک میکنه برای فهم مسئله که اونها از چه راههای استفاده کن. البته هر کشوری احتمالاً محدودیت ملتش محدودیت‌های خودشون رو دارن و یک کاری رو که یک کشور میکنه ممکنه در کشور دیگری عملی نباشه.
بله، ما یه اصطلاحی تو فرهنگمون داریم میگه چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آماجش نشستی. حالا اون موقع میگفتن با کلوخ انداز دعواها سنگ پرتاب کردن بود، حالا باید گفت چو کردی با موشک انداز، موشک اتمی انداز پیکار. یعنی در واقع ما داریم شاخوشونه میکشیم با اول قدرت دنیا که تجهیزاتی که فقط روی یکی از این کشتی های ناوهای هواپیما بر هست به اندازه یه ارتش یک کشور بزرگ جهانه، با هواپیمای بی سرنشین و موشکای اتمی. یعنی داریم با یه کلوخ انداز به تناسب زمانه رویارویی داریم انجام میدیم. باید دید که یک کشور متوسط دنیا، حالا بگیریم تازه خودمونم متوسط، چقدر در واقع با اسلحه هایی که از خود اونا خریدیم دست دوم سوم میتونیم مقابله کنیم. اصلا دنیای امروز مقابله ها توی این میادینه یا دنیا عوض شده؟ در 1980 بود اون دونگ شیاوپینگ، این رهبر چین، الان 36-37 سال از اون موقع گذشته، اعلام کرد ما به نیم قرن صلح احتیاج داریم، فرصت احتیاج داریم تا بتونیم خودمون رو بسازیم. در طول این مدت الان چین 1.6 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب کرده. اسلحه‌ای که الان داره چین می‌سازه 3 برابر روسیه شورویه. اصلا کسی باور نمی‌کنه. یعنی چینی که الان به عنوان یه قدرت اقتصادی که مشغول فعالیت‌های خودشه، الان 233 بیلیون دلار، یعنی میلیارد دلار، ما تو ایران عادت داریم میلیارد میگیم، خرج تجهیزات نظامی خودش کرده. سومین صادرکننده اسلحه است تو دنیا. یعنی بدون اینکه ادعا بکنه بی موقع موشکایی رو هوا بکنه، بی موقع تحریک بکنه علیه کسی، ببینیم چگونه دارن جلو میرن. بزرگترین طلبکار امریکا از نظر اقتصادی. کاری که در واقع ژاپن یا آلمان، دو تا شکست خورده یه جنگ دوم جهانی کرده، به قول یکی از این نویسندگان میگه که ما ندیدیم ژاپن مرتبه روزه کشته شدگان دو تا شهر بزرگشو که بمب اتمی انداختن بدونی که شعار بدن، مشت گره کرده داشته باشن. آرام آرام ژاپن رفت جلو، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست، حرف اولو در خیلی از زمینه‌های تکنولوژیک داره میزنه. یا آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا رو الان داره. اینا که ارتش هم نداشتن به اون معنا، شکست خورده های جنگ بودن، چیکار کردن؟ چین الان چیکار داره میکنه؟ داره این همه حتی از نظر نظامی آبزیرکا داره جلو میره. در خود امریکا قدرت ها کجا هستش؟ یه آماری یه جا خوندم در مورد همین منطقه کوچیک شمال کالیفرنیا که سیلیکون ولی، این یه دره یه در واقع در سیلیکون ولی امریکا که فقط 3 میلیون جمعیت داره، حدود 480 کیلومتر مربع، یه چیزی میشه گفت در حد تهران، حد اکثر تا کرج مثلا، شاید هم کوچکتر از این مجموعش، کوچکتر از این ها، تهران مثلا محدودتر اگر بگیریم، کرج هم نه با هومش. در این منطقه خیلی کوتاه 250 هزار متخصص آیتی دارن کار میکنن. اصلا آدم نمیتونه باور کنه 250 هزار نفر فقط در سال گذشته 2 میلیارد کامپیوتر و آیفون اپل فقط فروخته. 2 میلیارد جمعیت کره زمین 8 میلیارد نمیرسه، هر 3 نفر 4 نفر از محصولات تقریبا میشه هر خانواده گفت آیفون هایی که تو دنیاست. این قدرت دنیا رو داره تعیین میکنه. اینا که تانک و توپ ندارن، آیفونی که دست هر کسی هست یا کامپیوترهایی که هست. 3 میلیارد دلار ارزش مالی همین منطقه در واقع سیلیکون ولیه. ما حالا نفتی که زیر خاکمونه با گاز داریم میفروشیم، صادراتمون چیه؟ نخبه رو داریم در واقع صادر میکنیم. آخ فکر میکنیم تو دنیا فقط میشه با موشکایی که کپی دست دوم سوم از چین یا کره میتونیم شاخوشونه برای دنیا بکشیم. غافل از اینیم که دنیا قدرت‌ها تو زمین‌های دیگه رفته. تکنولوژی داره حرف اولو میزنه، افکار عمومی داره حرف اولو میزنه. یه امریکا با این قدرتش به این راحتی نمیتونه به جای حمله کنه. 2-3 سال طول کشید تا دنیا رو قانع کنه که به عراق حمله بکنه. قدرت‌های منطقه‌ای الان کشور عربی 2.5 تریلیون دلار سرمایه دارن. طول 11 سال گذشته 728 بیلیون دلار اینا خرید اسلحه کردن. یعنی دارن اونا با اون پول بیشترشون، یعنی اقتصاد دیگه، اقتصاد نمیشه نادیده گرفت که ما داریم برای اخلاقیات برای خدا قیام میکنیم، قیام دست خالی که نمیشه. اینا به صلاح چیزاییست که نادیده گرفته میشه. اون وقت سرنوشت ما به اونجا میکشه که تو این کنفرانس امنیتی مونیخ همه حمله میکنن، هی ما میگیم دیگه ما رو رعایت بکنیم، باید احترام بذاریم، ما اهل گفتگو هستیم و نمیدونم اهل مذاکره هستیم. و خب دنیا که اعتنا نمیکنن، دنیا امروز دنیاییست که به هر حال زمینه های اقتدار ملی تو جهات دیگه رفته که به هر حال چاره ای هم نیست که تو این زمینه ها ما کار بکنیم تا بتونیم خودمون رو تو دنیا مطرح بکنیم دیگه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یه مقدار هنوز وقت داریم، چند تا سوال دیگه ممکنه مطرح باشه. یکی در رول این به اصطلاح سوشال میدیا ها.
بله.
بد نیست ببینیم که دیدیم که اثرات بسیار مثبتی میتونه داشته باشه، هرچند اثر تأثیرات مخرب هم داره. یعنی مردم بخصوص مردم در ایران ممکنه به صورت مناسب از اینا استفاده نکنن، ولی اگر به صورت مناسب استفاده بشه، یکی از به اصطلاح وسائلی هست که واقعا میشه تغییرات جمعی ایجاد کرد، بدون اینکه به اصطلاح لازم باشه که مردم حتی جمع شن، خود دور هم جمع شن، که ممکنه مثلا با سیستم حکومتی الان در منافات باشه. ولی اینی که آموزش داده بشه به اینها که چطور استفاده مناسب و بهینه از این وسایل بکنم، به نظر من خیلی مهم هست.
همینطوره، بله. تو هم در یکی از برنامه ها در این مورد هم یک گفتگوی کلی کردیم که خب دنیا به سرعت داره تغییر میکنه، تعصبی در شیوه های مبارزه های مردمی نباید داشت، از یک مدل های تجربه شده تکراری نباید اصرار داشت که همباره از اونها آدم استفاده بکنه. خب قدرت فعلی رو تو دنیا همین انقلاب انفورماتیک، انقلاب به هر حال دستگاه های اطلاع رسانی سریع، همه چی رو متحول کرده، زیر و رو کرده. خب همینطور که تو امریکا شاهد هستیم که در برابر این تغییر عمیقی که این دستگاه جدید سیاسی میخواد به وجود بیاره، شیوه های خیلی مخرب دموکراسی و یا لااقل اون اصولی که امریکا به خاطر احترام به اونها پا گرفته، پای گذاران و پدران امریکا یک اساس اصولی رو گذاشتن، چگونه این ابزار اطلاع رسانی مدرن و تربیت مردم برای استفاده درست از اینها داره نقش مثبت ایفا میکنه. خب مردم هم دیگه تو کشورهای مثل ما خسته شدن از مایه گذاشتن زیاد از حد خطرناک جانشون رو بدن، به زندان بیفتن، برخوردهای خشنی که شده. ولی خب به هر حال وقتی که آگاهی در یه جامعه باشه و بخوانم مردم مایه بزنن، این خودش خیلی مهمه. اگه همه دنیا هم این امکانات اطلاع رسانی رو به هر حال در دسترس ملت بذارن، ولی اون ملت نخواد سرگرم منافع شخصی خودش باشه، بخواد گلیم خودش از آب بکشه بیرون، احساس مسئولیت و تعهد در قبال ملت خودش، مملکت خودش، عقب افتادگی ها، محرومیت ها نداشته باشه، به جایی نمیرسه. ولی واقعا اگه یه ملتی بخواد از این آگاهیش استفاده بکنه، میتونه بدون اینکه اعمال خشونت بکنه، که خستم شدن ملت ما از این شیوه های خشن دیگه، به هر حال هم تجربه انقلاب و عملکردهای بعد از اون و این تفرقه با به جون هم افتادن ملت، الان به شیوه های مسالمت آمیزتر دنیا هم در واقع این رو بهتر میپذیره. به نظر من بهترین موقعیته که از این ابزار مدرن اتحاد به هم پیوستگی ها استفاده بشه. البته حاکمیت های متمرکز هم میدونن، اونا الان سرمایهی که الان حاکمیت ما تو سایبر آرمی داره میذاره، دستگاه‌های در واقع کنترل ارتباط‌های الکترونیک مردم رو از طریق وبسایت‌ها، چه کنترل‌هایی، حالا مفصل داستانش که اونام چه استخدامای گسترده‌ای، چه بودجه‌ای دارن خرج می‌کنن، طبیعیه که اونام ساکت نیستن، میخوان جلوی این به هر حال اقتدار ملی رو بگیرن، نذارن کنترل دست خودشون خارج بشه. یه جمع بسیار قلیلی هم هستن. خب وقتی ملت بخواد، همونطور که دستگاه امریکایی هم نتونستن جلوشو بگیرن، ملت بخواد با وجود این میتونه، چون قدرت همیشه با ملت هاست. همیشه در طول تاریخ این نشون داده شده که ملت ها اگر بخوان میتونن، حتما اکثریت با ملت، همیشه اونا که تکیه بر قدرت کردن یه اقلیت هن، در درون خودشون اختلاف، رقابت، سوء استفاده، اختلاس، انواع و اقسام اینجور چیزا هست، فساد فراوونه در این دستگاه های قدرت، که قدرت اصولا طبیعتش اینه، ملت ها بخوان میتونن. بنابراین واقعا جای امیدواریه که از این تحولاتی که در سطح جهان داره انجام میشه، از این شبکه های در واقع سازمان‌های NGO در واقع که مردمی اینها میشه استفاده کرد. شما در زمینه‌های کوچکتر پایین‌ترش رو که در جمع خیلی است ببینید چطور تو ایران تونستن موفق بشن. شما فرض کنید این کهریزک رو ببینید که چه عظمتی پیدا کرده، از کجا آغاز شده، تاریخچه‌اش آدم بخونه. پشتوانه دولتی اینا ندارن، بودجه ندارن، ولی ملت چگونه ساپورت کردن، با حمایتشون این سازمان گسترش پیدا کرده. یا فرض کنید این حمایت از کودکان سرطانی محک از کجا آغاز شده، از یه نقطه آغاز شده. الان در 20 بیمارستان در واقع همه کودکان سرطانی رو در سراسر کشور اینا دارن ساپورت میکنن. یعنی یک کار خیر وقتی درستی باشه از یه جا آغاز بشه، اینا رو مردم دارن انجام میدن. پس میشه اگر یه مردمی بخوان از این مثالا خیلی میشه زد کاره که تو ایران شده تو کار خیریه. یا فرض کنید این مؤسسه رعد از 5-6 نفر شروع شد که به جایی که ما این معلولین رو که اصطلاح خوبی همه اون اسمش رو عوض کردن گذاشتن توانیابان، کسانی که توانیاب هستن، از رسیدگی به 5-6 نفر از اونا به این نتیجه رسیده بودن که نگهداری آدم های عقب افتاده معلول این کافی نیست، باید به اینا آموزش داد که اینا رو پای خودشون قرار بگیرن، بتونن از حرفه خودشون، تخصص خودشون استفاده کنن، رو پای خودشون باشن. خب یه کار ساده ای شروع شد. الان فکر میکنم در 12 تا استان اینا شعبه الان پیدا کردن. حالا یا شعبه خود مؤسسه رعده یا نه این ایده گرفته مستقل همون شیبه ها، الان تبدیل تو تهران به دانشگاه شده. اینا لیسانس میدن به همین کسانی که به هر حال معلولیت های جسمی دارن، توانیاب هستن. من در ایران که بودن دیدم یه نفر که خیلی معلولیت های جسمیه، من نمیدونم تا چند درصد، یه دیده بودمش قبلا، این اونجا تخصص کامپیوتر پیدا کرد، بعد تو کرج یک مثلا چیزی تأسیس کرده بود، یه مغازه، بعد پدر خودش هم استخدام کرده بود، یعنی درآمد و کار و این دیگه احیا شده بود، یه شخصیتی برای خودش پیدا کرده بود. همه اینا رو مردم دارن انجام میدن. پس میشه اگر بخوان در اطلاع رسانی، در آگاهی، برای رسیدن به اون آزادیایی که باید یه ملت داشته باشن ولی محرومشون میکنن، در اون جهت هم خیلی راحت اگر بخوان یه ملتی میتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. همه اینها خیلی احتیاج به زمان داره و مهمترین مسئله‌ای که باید در ذهن باشه صبر هستش.
بله.
یعنی صبر هست که اون موفقیت آینده رو ایجاد، یعنی الان اینجور نباید باشه. این مثال هایی رو که شما زدید در طول زمان بوده که به یک حالتی رسیده که میوه داده، یعنی میشه ازش استفاده بسیار متنوعی کرد. ولی البته دیدیم که خودمون بارها اشارات قرآنی هست که در امور همیشه صبر و دنبال حقیقت رفتن همیشه with no doubt به قول معروف موفقیت ایجاد میکنه.
دقیقاً. بله. ببینین تخریب، یعنی اون بُعد تخریبی یه انقلاب مثل یه بولدوزره. شما یه ساختمانی که چند سال طول کشیده میتونید یه روزه با یه بولدوزر یا دینامیت بذارید از بین ببرینش. یعنی تغییر یک سیستم قبلی همواره میتونه سریع باشه، ولی سازندگی در دنیا تدریجیه، گام به گامه. یه ساختمان رو باید آجر روی آجر گذاشت تا بره بالا، با فکر، با اندیشه است، با برنامه ریزیه. هیچ کاری رو نمیشه، حتی خلقت هم یک جنینی در رحم باید 9 ماه ساخته بشه تا بیاد بیرون. زودتر از 6 ماه باشه از بین میره. جهان بر اساس تدریج ساخته شده. عامل زمان نقش مهم رو داره. صبر یعنی با زمان کار کردن. دقیقاً صبر یعنی عجول نبودن، شتاب نداشتن، عامل زمان رو دخالت دادن. تربیت زمان میبره، بچه ها به تدریج ساخته میشن. جوامع پیشرفته برنامه های 5 ساله، 10 ساله تا 50 ساله میذارن، یعنی عنصر زمان رو وارد میکنن. اصطلاح دینیش صبره، عجله نداشته باش. خب مبارزات ملی هم همینطور، کدوم ملت یه شبه تونسته نجات پیدا کنه از شرایط سختش؟ هر مملکتی وقتی یه بحرانایی داره، یه مشکلاتی داره، اینا نتیجه عملکرد خودشون عمدتاً از ماست که بر ماست. طبیعتاً همینطور که قرآن میگه لا یغیر الله نعمتاً انعمها بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، نه نعمت خوبی که ملت ها دارن تا خودشون بد نشن، تغییر نکنن، این نعمت ها دستشون نمیره. اگه یه شرایط بدی هم یه ملتی داره تا خودشون اصلاح مثبت نشن نمیره. یه سخن خیلی حکیمانه از حضرت علی، میگن رابطه صبر با ایمان مثل رابطه سر با بدن، لا ایمان لمن لا صبر له. میگه همونطوری که بدنی که سر نداشته باشه بدنی نیست، ایمانی هم که صبر نداشته باشه. اگه یه ملت هم ایمان داره به آزادی، به سعادت، طبیعتاً باید صبر بکنه دیگه، باید مایه بذاره. سوره آل عمران در قرآن چند بار این سخن درش تکرار میشه، میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، شما اگه به این دو اسلحه مجهز بشید، یک اسلحه صبر، تحمل، پایداری، شکیبایی، با زمان کار کردن، دوم تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی تسلط بر خودتون. صبر به تنهایی کافی نیست، یه ملت باید جلوی احساساتشو بگیره، بی خود دیوار سفارتخونه بالا نره، بی خود خشونت به خرج نده، شتاب نکنه، بر عواطف و احساسات خودش مسلط باشه. میگه اگه دشمن بر شما بجوشه از زمین و زمان هم، خداوند شما رو یاری میده. یعنی تو نظام طبیعت یه ملتی که اهل با زمان کار کردنه و تسلط بر خودش داره، خون سرد هست، حتما موفق میشه. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم. آخرین آیه سوره آل عمران هم اتفاقا با همین ختم میشه، میگه ای کسانی که باور به این ارزش ها پیدا کردید، یا یالذین آمنوا صبروا و صابروا، هم صبر فردی داشته باشید در برابر مسائل، مشکلات، بحران های فردی زندگی خودتون، و هم به صورت اجتماعی. صابروا باب مفاعل است، یعنی در برابر دیگران زود رنج نباشید، به هم در نیفتید، اختلاف نداشته باشید. سوم و رابطو، ارتباطاتتون رو با هم تقویت بکنید، یعنی یه دست صدا نداره، تشکلها رو تقویت بکنید. به خصوص همینطور که عرض کردم، این NGO ها، برنامه های امروز، شبکه های اطلاع رسانی گسترده، همون ارتباطات دیگه، ارتباطات متناسب با زمانه. و آخریش هم تقوا داشته باشید، میگه پیروز میشین حتما، فلاح و رستگاری و پیروزی شما در قبال رعایت این پرنسیپ های کلی اخلاقی و انسانی.
تشکر آقای بازرگان. یه نکته آخری آقای بازرگان، شاید الان موقعیت مناسبی هم باشه برای سیستم حکومتی در ایران با توجه به فشارهایی که از دنیای خارج براش هست، بهترین موقعیت هست که این بتونه خواستهای داخلی مردم رو تا حدی که میتونه یه مقدار اجرا بکنه. و این باعث خواهد شد که یک دست بشه، مردم بتونن در به اصطلاح اون چی که میخوان بتونن قبضه کنن از دولت حتی. یعنی این میتونه به هر حال کمک بکنه در اون جهت.
بله، بزرگترین سرمایه یه ملت افرادشه، صاحب نظراش هستن، جوامعی که متکی به یک فرد هستن، حالا تحت هر عنوان، ادعاهای ارتباط با عوالم غیب و خدا و ولایت‌های خاص یا دیکتاتوری‌های نظامی، هر چی دنیای امروز، اینا در واقع خودشون رو محروم میکنن از اون سرمایه‌های اصلی که الان دنیا روی اندیشه‌های صاحب نظرانش هستن. خب راه حل من فکر میکنم بازگشت به ملت. این تنگ نظری ها، اینی که بخوان یه گروه بسته و محدود در درون خودشون همه تصمیمات رو اتخاذ بکنن، طبیعتاً محروم کردن. راحل وقتی که بحرانای جهانی هم گسترده میشه، هیچ چاره ای نیست که به ملت برگردن. ملت هایی که با دولتشون یکی باشن در برابر تهاجمات خارجی مقاومت میکنن، از همه چیشون میگذرن. وگرنه هم تاریخ خود ما نشون داده، تاریخ کشورهای اسلامی نشون داده، تاریخ دنیا نشون داده که استقبال میکنن از خارجی، میخوان از شر اونا راحت بشن، خودشون نمیتونن، چاره پیدا نمیکنن از اینکه به دیگران پناهنده بشن. چرا میبینیم تو خارج از کشور متاسفانه این وحدت برای حفظ تمامیت ارضی وجود نداره؟ بخشی از هموطنان ترجیح میدن که خارجی ها بیان، با دخالت خارجی، با حمله خارجی کم هم نیستن. حتی نامه هایی که به ترامپ نامه که نوشتن، یا بعضی از حرف هایی که میزنن، تمایلاتی که وجود داره و یه دی راحل و فقط این میبینن که دیگران بیان جاده رو صاف بکنن، همه چی رو از بین ببرن، با سلام و صلوات این آقایون پاشون رو توی سرزمین سوخته بذارن. یعنی مثل اینکه اونو ترجیح میدن که مملکتی از بین بره، میلیون‌ها نفر کشته بشن، تمام زیر ساختا خراب بشه، ولی اونها به قدرت برسن. این جای خیلی تأسف هست. ولی واقعا این راحل اگه حاکمیت ها سر عقل بیان و بپذیرن که در این بحران های عظیم جهانی باید ملتی پارچه بشه، اون وقت دست از خیلی چیزا دیگه بر میدارن. دیگه آزاد کردن اونا که در زندان ها انداختن، رفع حصر ها، آشتی ملی که انقدر فعلا با تعصب مقابلش دارن موضع میگیرن، میفهمن که هیچ راه حلی نیست جز این که همه این منیت ها رو بذارن کنار، ملت رو در واقع شریک بدونن و این مملکت رو سهم مشاع همه بدونن، که همه که هستن طبیعتا مملکت آدم مال خودش بدونه با تمام وجود ازش دفاع میکنه. راه حلی جز این به نظر بنده وجود نداره که در این بحران ها برگردن به حاکمیت ملت.
آقای بازرگان خیلی متشکر.
بندم متشکر.
بحث بسیار خوبی بود. تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز. امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.